و هوایی سپاه پاسداران به طور ویژه در توسعه و تولید پهپاد شاهد 171 نقش داشته. آمریکا علیرضا تنگسیری رئیس هیئت مدیره و از فرماندهان نیروی دریایی سپاه را به همراه 7 نفر دیگر از کارمندان شرکت پراورده پارس در فهرست تحریم‌های خود قرار داده. رایان نلسون، معاون امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی وزیر خزانه‌داری آمریکا هم در این رابطه گفته، نهادهای ایرانی به تولید پهپاد برای سپاه پاسداران و دیگر نهادهای نظامی ایران و همینطور ارسال این پهپادها به روسیه ادامه می‌دهند. آقای نلسون گفته آمریکا هم به هدف قرار دادن تمام عناصر برنامه پهپادی ایران ادامه خواهد داد. استفاده گسترده روسیه از پهپادهای انتحاری ایران علیه اهداف غیر نظامی به ویژه زیرساخت‌های انرژی و مناطق مسکونی اوکراین انتقادهای گسترده جهانی را در پی داشته است. پیشتر وزارت بازرگانی آمریکا در 11 بهمن 7 شرکت و سازمان ایرانی از جمله شرکت پراورده پارس را به دلیل کمک نظامی و ارسال پهپاد به روسیه تحریم کرده بود. اتحادیه اروپا هم این شرکت را تحریم کرده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
گزارش مهدی بیگی رو شنیدید. اما اجرای مقررات سختگیرانه برای معاملات دلاری در عراق باعث افزایش ناگهانی قیمت ارز در این کشور شده. مقام‌های آمریکایی میگن مقررات و قواعد جدید به منظور جلوگیری از انتقال دلار به ایران، سوریه و دیگر طرف‌های تحریم شده از سوی واشنگتن و همچنین مبارزه با پولشویی است. اما افزایش قیمت دلار اقتصاد عراق رو تحت تاثیر قرار داده. ایلیا جزایری گزارشی داره که با هم میشنویم.
بحران افزایش ناگهانی نرخ دلار چند هفته ایست که عراق را درگیر کرده و باعث جهش تورمی در این کشور همسایه غربی ایران شده است. دلایل متعددی درباره این روند بیان می شود. برخی تحلیلگران و کارشناسان آن را از پیامدهای روابط تجاری نزدیک میان عراق و ایران و تحریم‌های آمریکا علیه تهران می دانند. همچون رافل فیصل نماینده سندیکای حسابداران عراق که در این باره به رادیو فردا گفت:
كما هو معلوم ان العراق من البلدان المستهلكه لاغلب السلع.
مشخصه که عراق وارد کننده اکثر کالاهاست، به خصوص کالاهایی که نیازهای اولیه شهروندان از جمله مواد غذایی رو تشکیل میدن. بیشتر این محصولات هم از ایران وارد میشن، اما از اونجا که ایران تحت تحریمه و حواله دلار به اون کشور ممنوعه، بازرگان‌ها به حواله پول از راه‌های غیرقانونی رو میارن، مثل صرافی‌های غیرمجاز. این باعث شد که بانک مرکزی پلتفرمی رو برای حواله‌های خارجی تعریف کنه که باید از نرخ رسمی دلار استفاده بشه. اما بعد از اون تقاضای دلار از سوی واسطه‌ها و صرافی‌های غیرمجاز برای حواله به ایران زیاد شد و این از عوامل بالا رفتن قیمت دلار در عراق بود.
ارتفاع ملحوظ في اسعار الصرف نظرا لازدياد الطلب على الدولار.
هفته گذشته روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال از اعمال کنترل‌های شدیدتر بر معاملات بین‌المللی دلار که توسط بانک‌های عراقی انجام می‌شوند خبر داد. نظارتی که توسط بانک مرکزی عراق و فدرال رزرو اعمال می شود. بدین ترتیب بر پایه رویه جدید بانک های عراقی باید حواله های دلاری خود را در یک پلتفرم آنلاین جدید متعلق به بانک مرکزی ثبت کنند تا توسط فدرال رزرو بررسی شود. مقام های آمریکایی به وال استریت جورنال گفتند که این سیستم با هدف محدود کردن استفاده از سامانه بانکی عراق برای قاچاق دلار به ایران، سوریه یا مرکز پولشویی در خاورمیانه است. بانک‌های عراقی از سال 2003 تحت قوانینی با میزان سختگیری کمتر فعالیت می‌کردند، اما اکنون با اجرای شدن قوانین جدید بیش از 80% حواله‌های روزانه دلاری عراق قبلاً در برخی روزها بالغ بر 250 میلیون دلار بود، به دلیل اطلاعات ناکافی در مورد مقصد وجوه یا اشتباهات دیگر مسدود شده است. 4 بانک عراقی هم به ظن دست داشتن در انتقال غیرقانونی دلار به ایران از سوی ایالات متحده تحریم و از سوی بانک مرکزی عراق از انجام هر گونه معاملات دلاری منع شدند. با کمبود دلار، واحد پول عراق تا کنون بیش از 10% از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده که این مسئله منجر به افزایش شدید قیمت کالاهای وارداتی از جمله تخم مرغ، آرد و روغن خوراکی شده است. حیدر الجنابی کارشناس اقتصادی عراقی در گفتگو با رادیو فردا ابراز عقیده کرده که این تشدید نظارت هاست که باعث افزایش نرخ دلار در عراق شده و این روند ارتباط مستقیم با تحریم های واشنگتن علیه تهران ندارد.
درباره آنچه در روزنامه وال استریت ژورنال آمده که میگوید افزایش نرخ دلار در عراق در نتیجه تحریم‌های آمریکا علیه ایران است، باید بگویم که روزنامه وال استریت روزنامه آمریکایی است که نظر کارشناسانش را منعکس می‌کند. اما کارشناسان عراقی میگویند که این افزایش نرخ دلار در عراق در نتیجه تشدید نظارت بر داد و ستدها و حواله‌های دلاری در عراق است و ارائه سندهای رسمی صادرات و واردات کالا از سوی بازرگانان اجباری شده. از سوی دیگر تشدید نظارت باعث دشوارتر شدن برخی فعالیت‌های غیر مجاز شده، مثل پوشویی یا کسب درآمد غیرقانونی. بنابراین زیان دیدگان اقدام پخش شایعه کردند تا بتوانند زیان‌هایی که دیدن را جبران کنند.
على الدفاع عن قضيتهم والدفاع عن الضرر الذي اصابهم.
حال ربیع‌های جدید اقتصاد عراق را تحت تأثیر قرار داده و میتوان گفت بحرانی کرده است. برای برون رفت از این شرایط، رافل فیصل نماینده سندیکای حسابداران عراق در مصاحبه با رادیو فردا راهکارهایی پیشنهاد می‌کند.
اما طریقه المعالجه فتحدد بطريقتين اذا كانت في صالح المستورد.
برای حل این مشکل دو گزینه وجود داره. گزینه اول که به سود وارد کنندگانه، میتونه از راه معافیت‌های مالیاتی، ممنوعیت حواله از راه صرافی‌ها، فراهم کردن دلار با نرخ ارزی در قبال ارائه فاکتورهای مرتبط با خرید کالا، منحصر کردن حواله به بانک‌های مجاز و وضع قوانین سختگیرانه برای برخورد با کسانی باشه که در پی بازی با نرخ ارز هستند. اما راه حلی که به سود مصرف کننده است، میتونه از راه معافیت مالیاتی برای تهیه مواد اولیه لازم به منظور تهیه کالاهای ضروری، فعال کردن ابتکار عمل بانک مرکزی برای سرمایه گذاری در پروژه های صنعتی و تشویق به برپای کارگاه ها و کارخونه ها و همچنین فراهم کردن دلار با نرخ رسمی برای تولید کنندگان و کارآفرینان باشه. اینا باید همراه با نظارت بر پروژه ها به منظور فعالیت درست و تولیدات با کیفیت باشه.
والمتابعه الصحيحه لهذه المشاريع.
در حالی که گزارش‌هایی از قاچاق دلار از عراق به ایران از راه مرز همچنان منتشر می‌شود، سازمان امور مالیاتی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد واردات ارز به کشور به هر میزان از مالیات معاف شد. تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای برون رفت از بحران کنونی اقتصاد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
سازمان حقوق بشر ایران از اولین گام‌ها برای مستندسازی شلیک نیروهای دولتی و حکومتی به سر و صورت معترضان خبر داده. اقدامی که مقام‌های انتظامی و امنیتی اون رو انکار می‌کنند. اما این سازمان حقوق بشری میگه قصدش پاسخگو کردن حاکمیت، آیت الله خامنه‌ای و افراد دخیل در این اقدام به گفته این سازمان حقوق بشری هدفمنده. در همین زمینه محمد زرقامی گزارشی داره که با هم بشنویم.
مستندسازی سازمان حقوق بشر ایران در اسلو نشانه است از شلیک هدفمند نیروهای دولتی و حکومتی به سر و صورت معترضان اعتراض‌های اخیر.
این یک گزارش آماری نیست. ما در این گزارش اسامی و عکس های 22 نفر رو منتشر کردیم و میدونیم که علاوه بر اون گزارش های دیگری وجود دارن در مورد آمار بالای افرادی که از ناحیه یک یا دو چشم آسیب دیدن. برای مثال 2 ماه پس از آغاز اعتراض ها در 3 بیمارستان تهران بیش از 500 نفر چنین آسیب هایی دیده بودند. در همون موقع در کردستان حدود 70 نفر از ناحیه 1 یا 2 چشم آسیب دیده بودند.
محمود امیری مقدم بود، مدیر سازمان حقوق بشر ایران. گزارش این سازمان حقوق بشری میتواند امتدادی باشد بر نامه 140 چشم پزشکی که آذر ماه شهادت داده بودند شمار قابل توجهی از معترضان به خاطر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای و پینتبال به چشمشان به مراکز درمانی مراجعه کردند، و یا گزارش منتشر شده در نیویورک تایمز در همان حوالی که بر آسیب دیدن چشم 580 معترض دست گذاشته بود. به تازگی هم حسن کرمی، فرمانده یگانهای ویژه فراجا، در برابر پرسش خبرنگار روزنامه همشهری که پرسیده بود، برخی میگویند که پلیس ایران به صورت عمدی به نقاط حساس مثل چشم و سر معترضان تیر میزند، گارد ملایمی گرفت و روی کرده نیروهای تحت فرماندهیش را جمع کردن اعتراضها بدون هزینه دانست. آقای کرمی بر تصاویر منتشر شده از برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای یگانه ویژه با معترضان چشم است، حتی بر نمایش باورهای این نیروها در برابرش.
شعار باطل زن زندگی آزادی.
تا به همشهری بگوید دشمن سخن نیک نگوید هرگز و همه چیز را به سمت مهارت این نیروها در آسیب نزدن به جمعیت معترض ببرد. غافل از اینکه انتشار ویدیویی از درد دلهای کوثر خوشنودیکیا، ملی پوش تیم ملی تیراندازی با تیر و کمان ایران، متنی می شود بر حاشیه حرفهای فرماندهی یگانهای ویژه فراجا.
از طرف کسایی که لباس یگان ویژه تنشون بود به ما تیراندازی شد.
حسن کرمی، فرمانده یگانهای ویژه فراجا، از سیاست تولید سلاح‌های به گفتی او غیر کشنده هم برای این نیروها گفته است. خانم خوشنودیکیا و پدرش به ظاهر با همین سلاح‌ها، ولی به ترتیبی که آقای کرمی انکار می‌کند، گلوله خوردند.
من 3 تا تیر به دست راستم و 1 دونه به چشم چپم.
1 سال پیش هم نیروهای دولتی در برابر معترضان اصفهانی از چنین روشی استفاده کردند که نتیجهش کارزار مدنی چشم مجروح در شبکه‌های اجتماعی بود. در آن زمان گفتگویی داشتم با عاطفه چهارمحالیان، نویسنده‌ای از همراهان این کارزار که در اعتراض‌های اخیر هم 70 روز را در زندان سپری کرد.
به نظر من حاکمیت با این جور برخوردها داره بنبست رو به شکل تاریخی، اجتماعی و ساختاری اعلام میکنه. به این دلیل که با دامن گرفتن حالا این خشونت ها ما چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که مردم در موضع قربانی و تدافعی صرف فرو برن و هیچ واکنش دیگری رو در پاسخ به ظلم و ستم و این شکل از کشتاری که داره بر اونها روا میشه نشون ندم؟ قاعدتاً پاسخ این شکل رفتار با اعتراضات به واقع مسالمت آمیز مردم ابزارهای درست و عقلایی گفتگو نخواهد بود و من فکر میکنم با این مشی ریاکارانه و این مدام و مدام افزودن فاصله معنادار اهداف حاکمیت از مطالبات و نیازهای مردم، واقعا فکر نمیکنم که باید منتظر این باشیم که یک برخورد مدنی یا یک در واقع راهکار مدنی این وسط جلوی پای ما قرار بگیره.
حالا سازمان حقوق بشر ایران و مدیرش محمود امیری مقدم پراکندگی جغرافیایی و اظهارات شاهدان عینی و قربانیان را دلیلی بر هدفمند بودن این خشونت‌های دولتی می‌دانند.
هدف ما از انتشار این گزارش در وهله اول دعوت کردن از تمامی کسانی است که آسیب دیدند برای اینکه مستندات خودشون رو برای ما یا نهادهای دیگر حقوق بشری بفرستند برای مستندسازی این جنایات. شلیک مستقیم، برنامه ریزی شده، هدفمند به صورت و چشمهای معترضان که حقوق بنیادین خودشون رو میخوان، این یک جنایت هست و کسانی که عامر یا عامل این جنایت هستند، کسانی که دستور دادن از بالا، از خود شخص خامنه‌ای گرفته تا افرادی که مستقیم شلیک میکنند، باید مورد پاسخگویی قرار بگیرند.
همزمان تصویری دست جمعی از گروهی از معترضانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که بینایی خود را با شلیک نیروهای دولتی و حکومتی از دست دادند. آنها به یاد یکی از جانباختگان اعتراض‌ها، حمیدرضا روحی، جمع شدند برای چشم‌هایشان و یا برای تجربه کوثر خوشنودیکیا که در ویدیویی به آن پرداخته است.
توی همه مسابقه‌هایی که شرکت می‌کردم، اون لحظه هایی که خیلی مضطرب می شدم و احساس می کردم شاید واقعا نتونم کاری انجام بدم، یه جمله رو داشتم که همیشه با خودم تکرار می کردم: بمیرد دلی که بترسد.
گزارش شنیدید از محمد زرقامی در رابطه با شلیک هدفمند و سیستماتیک به چشم معترضان از سوی نیروهای سرکوب در ایران. اما به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. همیشه میتونید با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-13 با رادیو فردا در تماس باشین. برای شما شب و روز خوبی آرزو میکنیم.